بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. پس این سبز باشه دیگه، درسته؟ خب المطلب الثانی، طرق استکشاف المنات. بحث ما در فصل دوم بحث تنقیح منات بود. گفتیم در اینجا در ضمن چند مطلب بحث خواهیم کرد. مطلب اول تعریف و اقسام تنقیح المنات بود. حالا المطلب الثانی طرق استکشاف منات. ما چجوری میتوانیم منات را و ملاک حکم و علت و سبب حکم را به دست بیاریم؟ چند تا طریق معرفی میکنن. طریق اول طریق نص، طریق دوم طریق عرف و طریق سوم طریق صبر و تقسیم. البته طرق دیگری هم مثل اجماع، مثل ارتکاز متشرعه و امثال اینها هم وجود داره. حالا یکی پس از دیگری این طرق را بررسی میکنیم. یکی از راه‌های کشف منات این است که منات و ملاک حکم در خود نص بیان بشود، در خود نص بیاد و حالا اینم البته گونه‌های مختلفی داره. گاهی منات و ملاک حکم در خود روایت و در خود مثلا اون نص شرعی اصطلاحاً میاد، به صراحه میاد، یا اصطلاحاً به ظهور وضعی میاد. گاهی نخیر، به صراحه نمیاد، بلکه در حد اشاره، یه اشاره‌ای به آن شده، یک ایمایی نسبت به آن صورت گرفته. منات توی نص آمده اما اشعارن، نه صراحتن، نه ظهورن وضعیان. روشن آقا؟ حالا اینا رو مثال هم میزنیم برشون عرض خواهیم کرد. گایم علت در واقع ذکر شده، اما یه مقداری دقت نظر میخواد. با افراد دقیق و نظر میتوانن این علت و منات و ملاک را از این عبارت بله برداشت کنن. حالا برای این هر سه قسم مثال خواهیم زد. عنایت بفرمایید. المطلب الثانی طرق استکشاف المنات، راه‌های کشف کردن منات. از طریق الاول النص. طریق اول این است که تو خود نص بیاد، یعنی آیه و روایت خودش بیان کننده چی باشه؟ منات باشه. ان النص قد یستفاد منه المنات،
نسگاهی استفاده میشه ازش منات و علت. منات همون معنای علت، اما این منات و علت از نس استفاده میشن به صراحه، یعنی نس صریحا به هر صورت منات رو معرفی میکنه، یا ظهور وضعی به صراحه که ان یقال لعلت کذا. این لعلت کذا یا لعجل کذا، این علت و عجل آقایان علیت را بله صریحا میرسن. اینا مثال برای چی چیه؟ برای صراحه. لکن گاهی هم نخیر، به وسیله ظهور وضعیه، یعنی یک الفاظی وضع شدن برای افاده تعلیل. مثل چی چی؟ مثل لعنه. لعنه افاده چی میکنه آقایان؟ وضع شده برای تعلیل، ولی خودش صریح در تعلیل نیست. یا کی، کی تعلیلیه وضع شده. یا به انه، به انهو، لانهو، کی یکون کذا، به انهو کذا. خب همه اینها ظهورشون ظهور چیزی آقایان، ظهور وضعیه. اون لعلت کذا او لعجل کذا، اونها صراحت در تعلیل داره. گاهی هم نخیر، توی نس اصطلاحاً منات از خود نس استفاده میشه، اما نه به صراحه، نه به ظهور وضعی، بلکه به ظهور چی؟ ظهور سیاقی. ظهوری که برای سیاق و برای این قالب کلام منعقد میشه، این ظهور برای این کلام منعقد میشه به واسطه سیاق و قالب و در کنار هم قرار گرفتن این جملات یا کلمات. ما از چینش این جملات و ترکیبات کنار هم دیگه چی میفهمیم؟ یک ظهوری میفهمیم، ظهور در علت میفهمیم که این ظهور در علیت برای حکم، یعنی منات حکم و ملاک حکم داره. حالا برای ظهور سیاقی مثل ما روی عن النبی الکریم صلی الله علیه و آله و سلم، مثل اون روایتی که از پیامبر کریم که درود خدا بر او و بر اهل بیتش باد روایت شده که انه سئل عن بیع الرطب بالتمر، از حضرت سوال کردن آقا ما رطب بدیم؟ رطب خرمای تازه است که اون خشک نشده، آب داره، و در عوضش تمر بگیریم. رطب بشه عوض تمر که خرمای خشکه، بشود معوض. آیا جایزه یا جایز نیست؟ وجود نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که حالا این رطبی رو که در برابر تمر میدید، آیا وقتی همین رطب خشک بشه از وزنش کم میشه؟ گفتن بله. حضرت فرمود پس جایز نیست. حالا که وزنش کم میاد جایز نیست. چرا؟ چون مستلزم ربا میشه، یعنی ربا در مکیل و موزون هست، اونم از یک جنس. خرما دادیم اما این خرمای هنوز تره و خشک نشده، اینا نمیشه یکی بیشتر از دیگری باشه، بیشتر باشه روا لازم میاد. لذا برای اینکه روا لازم نیاد حضرت فرمودن که مثلا جایز نیست. خب حالا خوب نهایت بفرمایید این روایت، فقال صلی الله علیه و سلم این قصو ادا جف، آیا این رتب کم میشه وزنش زمانی که خشک میشه؟ قالو نعم، گفتن بله. فقال فلا، این اعرابی که توی کتاب گذاشته با این عبارت نمیخونه، غلطه. فلا ازن هست، آزنو غلطه. آخه آزنو هم میتونه باشه، یعنی پس من اذن نمیدم، اذن یعزنو، اعزنو متکلم وحدش میشود آزنو، تخفیف همزه لازم میاد میشه آزنو. این فلا آزنو نیست، گرچه میتواند باشد ولی نیست، چون دلیل داریم، چون تو خود عبارت داره که این ازن هم مفید تعلیله، آزنو مفید تعلیل نیست. چیه مفید تعلیله؟ ازن، همون ازنی که از حروف، یعنی از نواسب فعل مضارع ان و لن، پس کی ازن، این چهار حرف معتبر نسب مستقبل کنند این جمله دائم اقتضا. امام حضرت فرمودن، رسول خدا فرمودن که آیا کم میشه وقتی خوش بشه؟ گفتن بله. فقال فلا ازن، پس نه این در این زمان، بنابر این ازن یعنی بنابر این، پس نه دیگه جایز نیست. خب اینجا ظهور، ظهور سیاقیه. چه جوری ظهور سیاقیه؟ میگه آقا جان ببینید در اینجا، فان اقتران الهود ای قول ای قوله فلا، در اینجا این که حکمه، حکمی را که رسول خدا بیان کرد فرمود نه جایز نیست، قول رسول خدا که فرمود فلا، این حکمه، این اقتران این حکم به حصول نقصان، این رو حضرت کجا آورده این فلا رو؟ بعد از عین قص و ازا جفه آورده. گفتن بله، ین قص و ازا جفه، این زمانی که خوش بشه کم میشه. بعد حضرت فوری بعدش آورد چی؟ فرمود نه جایز نیست. این آوردن جایز نیست بعد از نقصان معلوم میکنی که نقصان علت عدم جوازه. خودشون هم میگن، میگن این اقتران حکم به حصول نقصان یونبه، ما رو آگاه میکنه، آگاهی میدهد، بلکه بالاتر از آگاهی دادن، بلکه ظهور دارد در چیچی فی کون نقصانه مناتن لعدم جواز البی، منات و ملاک عدم جواز بی و عدم صحت بی و بطلان بی. این جواز در اینجا جواز وضعیه آقایانا، عدم جواز یعنی عدم چیچی آقایان؟ عدم صحت، نه جواز تکلیفی باشه. ما جواز وضعی داریم و جواز تکلیفی داریم. جواز تکلیفی وجوب، جواز تکلیفی داره. بفرمایید استحباب، اباحه، بفرمایید حتی کراهت، اینا جواز تکلیفی دارن. همه این چهار تا جایز غیر از حرام، درست؟ جواز تکلیفی بالمعنى العام شامل چهار حکم از احکام خمسه تکلیفی میشه، ولی این جواز البی، عدم جواز البی، مراد از این جواز البی عدم صحت بیعه، و این عدم صحت جواز عدم، یعنی در واقع جواز به معنای چیه؟ به معنای جواز وضعیه که معنای صحت عدم بطلان. خب می‌فرمایند که بله این اقتران و کنار هم قرار گرفتن حکم با حصول نقصان آگاهی میدهد، بلکه ظهور دارد در اینکه نقصان منات عدم جواز و عدم صحت بیع است. این یک قرینه مضافاً الی تفریع الحکم علیه بالفا، خصوصا حکم را که حضرت فرمود جایز نیست، اون لا رو با فا آورده. فا خودش دلالت بر چی میکنه؟ تفریع میکنه، یعنی این حکم فرع بر جمله قبلشه. قبلش چی بود؟ اونا گفتن نعم، یعنی ین قسل رتب و ازا جف، این نقصان رتب پس چون نقصان حاصل شد درش پس جایز نیست. این تفریع حکم عدم جواز و عدم صحت بی علیه، یعنی بر چی؟ علیه زمینش به نقصان برمیگرده. تفریع حکم فلا به نقصان، اون را هم با فای تفریع آورده بلفا، این هم دلالت دارد بر اینکه همون نقصان میشود ملاک. والاتیان به لفظت ازن و همچنین آوردن لفظ ازن، لفظ ازن چه خصوصیتی دارد؟ المفیدت لتعلیل لغتن، که در لغت افاده چی میکنه؟ تعلیل میکنه. این هم خودش داره داد میزنه که علت چیه؟ علت نقصانه، ازن افاده تعلیل میکنه. این رو بهش میگیم چی آقا جان؟ میگیم نص مفید منات و ملاک حکم را میرسونه از طریق ظهور سیاقی. خب وقد یکون استظهار العلیت به حاجت الى دقه، گاهی هم استظهار علیت و به دست آوردن علت نیازمند به دقت. کما قد یستظهر و مما ورد فی ناسی لسجدت تلاوه من قوله یسجد و ازا ذکر. یه کسی که سجده تلاوت را، یعنی سجده‌ای که سجده واجب قرآن را فراموش کرده، از حضرت پرسیدن فراموش کرده چیکار کنه؟ حضرت فرمودن چی؟ هر وقت یادش اومد سجده کن. توجه فرمودی؟ خب اینجا می شود از این یسجد و ازا ذکره هر وقت یادش اومد انجام بده، می شود ازش استظهار کرد، برداشت کرد که این وجوب سجده، توجه فرمودید، تا زمانی که امتثال نشده و انجام داده بله نشده، همون امر قبلیش به قوت خودش باقیه، نیاز به امر جدید نداره. پس هر جا امری امتثال نشد، تا امتثال نشده وجوبش سر جاشه. حالا طرف میخواد ناسی باشد یا عامد باشد، ببینید اینو قشنگ میشه از این عبارت استفاده کرد. همونطوری که گاهی استظهار می شود از آنچه که وارد شده است در مورد ناسی سجده تلاوت، که حضرت فرمود یسجد و ازا ذکره، چی استظهار می شود؟ نائب فاعل یستظهر این است که ان الوجوب مستند الى نفس الامر، این وجوب در اینجا مستند به خود امر سابقه که حضرت فرمود اسجد، بله لآیت تلاوه، او اسجد لآیت تلاوه رو لآیت مثلا آیت سجده اون رو حضرت قبلا فرموده بود و انه باقن به حالی مالم یوم تسل و اون امر سابق به حال خودش باقیست تا کی مالم یوم تسل تا زمانی که امتثال نشده، لا انه تکلیف جدید و نه این که یک تکلیف جدید باشه. پس بنابراین فیشترک و فیه الناسی والآسی، پس مشترک است در این امر و در این تکلیفی که هنوز به قوت خودش باقی هست هم ناسی هم آسی. چرا؟ چون منات یکیه. منات چیه؟ منات این است. چرا بایستی سجده کند؟ چون امرش باقیه. خب در مورد آسی هم امرش بله باقیه و همه این موارد رو در بر می. خب ثم انه قد یکون العلت مستفاده من النص. ما گفتیم گاهی علت از نص استفاده می شود به صراحت او ظهور الوضعی یا ظهور سیاقی، و گاهی هم این علیت نیازمند به یه دقت نظری هست. اما ایشون می فرمان حالا گاهی هم علت از نص استفاده می شود اما در حد اشعاره نه در حد بله ظهور، یعنی به حد ظهور نمیرسید، پایین تر از ظهوره. اگر به حد ظهور میرسید خب ظهور که چیه؟ حجت، دلیل، ما قبولش داریم. ولی اشعار، اشعار یعنی اشاره، یعنی ایما، یه اشاره حکی داره، اینها دیگه حجت بله نیستن. حالا اگر مناطی را ما از طریق اشعار به دست آوردیم آیا اونم میتونیم بله تعمیم بدیم اون منات را، تنقیح المنات بکنیم؟ ندی خب قاعدتا نه، به این راحتی نمیشه این منات اشعاری را بله سبب سرایت حکم به فرع قرار بدیم. ببینید ثم انه قد یکون العلت مستفاده من النص در حد اشعار و اشاره نه ظهور، کما فی ما عن داوود السرمیه، همونطوری که در این روایتی که از جناب داوود سرمی نقل شده. شاید این داوود سرمی یه شخصی بوده اهل همین سرمه، قوم بعد از روستای خرواد یک روستایی است به نام سرم، شاید مثلا مال این منطقه. قال سأل تو عن شارب الخم، میگه از حضرت سوال کردم درباره شارب الخم، آیا یعطا من از زکات شیئا، آیا چیزی داده می شود از زکات به این شارب الخم؟ یه فقیریه ولی شارب الخم، آیا میشه زکات بهش داد؟ قال الله، حضرت فرمود نه خیر نمیشه. خب حالا اشعار این عبارت چیه؟ اشعارش اینه که حضرت که فرموده نمیشه زکات به شارب الخمر بدی، چون این پولو میگیره میره واش کار میکنه؟ میره خمر میخوره، یعنی مصرف میکند زکات را در معصیت. یه اشعاری داره. آیا میتونیم بگیم پس هر کجا حالا طرف شارب الخمر باشه یا العیاذ بالله زانی باشه یا نمیدونم یه حرام دیگه ای انجام بخواد بده یا بخواد سفر معصیت بره، به هر معصیتی آیا میشود این را تعمیم داد؟ معلوم نیست بشه این کار کرد. ببینید خب از این روایت یمکن ان یستفادم منه ان المنع ان دفع حال شارب الخم، می شود استفاده کرد از این روایت که منع از دفع زکات به شارب الخم انما هو من اجل کونه فی معرض ارتکاب المعصیه، به خاطر اینه که این شارب الخمر در معرض ارتکاب معصیت و صرف میکند زکات را در معصیت. و حیث ان مطلق غیر العادل، و چون از طرفی میبینیم آدمای معصیتکار که غیر عادلند، مطلق غیر عادل، غیر عادل یعنی اهل معصیت، اهل معصیت همشون کذالک هستن، یعنی همینطورین، همینطورین یعنی چی؟ یعنی پول رو در معصیت هزینه میکنن. فیشمله، پس شامل میشود این غیر عادل را، هر غیر عادلی را، اما از این که شارب الخمر باشه یا نباشه، پس شامل میشود غیر عادل را. منات منع، همون ملاک منع شامل اونم میشه. میگیم آقا بس به یک زانی هم نمیشود داد، چرا؟ چون او هم زکات را هزینه در معصیت. ولکنه لا یتعدل، لا یتعدل اشعار فیه، لکنه میگه لکن این چیزی رو که ما استفاده کردیم از این روایت که گفتیم آقا ممنوعیت زکات به دادن زکات به شارب الخمر به خاطر چیه؟ به خاطر صرف در حرام هست. میفرمایند این مطلب، لکنه و این مطلبی که از این روایت استفاده میشد، این تعدی نمی کند از حد اشعار در این معنا، این متأسفانه فقط در حد اشعاره و تجاوز از اشعار نمی کنه و به حد ظهور بگید آقایان نمیرسه. حالا که نمیرسه، پس بنابراین ما نمیتونیم این را بگید سرایت بدیم به موارد دیگر، خصوصا بعد از تطرق احتمال خصوصیت عقلائیان، بعد از خصوصا تطرق یعنی چی؟ طریق پیدا کردن، راه پیدا کردن، راهیابی، بعد از راهیابی احتمال خصوصیت عقلائی، ما احتمال میدیم که شارب الخمر چی داره؟ خصوصیتی دارد عقلا. بالاخره شارب الخمر یک گناهیه، یک حرامیه، شارب خمر یک حرامیه که خیلی حرمتش، حرمت بالایی است. گفت که بله یه شعری داره اون شاعر ایرج میرزا که بله ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را، شیطان رفت بالا سر یه جوانی، خودشو آراسته کرده بود با یه شکل خاصی، رفت گفت که تو بایستی یکی از این سه تو کار رو بکنی اگر میخوای جونتو نگیرم، یا بایستی نمیدونم بله، یا بایستی پدرت رو بکشی، یا بایستی یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را، بزنی سر خواهرت رو بشکنی، یا یک ساغر از این شراب بنوشی. این جوانم گفت عجب، اونا که خیلی کار سختی هست، من یک ساغر شراب می‌نوشم. بله، وقتی که شراب رو نوشید، حالا من مضمون شعر رو دارم عرض میکنم، حالا از همون بیت اولش رو اگر گفتم ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، بزنید تو اینترنت میاره شعر رو برد. اینم یک دو سه ساغر از اون شراب نوشید وقتی که مست شد، هم پدر رو کن، هم زد سر و سینه خواهرش رو شکست. بالاخره این ام الخبائث، به این دلیل شاید امام فرمودن زکات به این ندید، به خاطر خصوصیت عقلایی که در این وجود داره. خب بس هر چقدر می‌خواستیم بیشتر این عبارت بعدین هم طریق سوم هم بخونیم، از طریق ثانی العرف رو هم بخونیم، ولی نشد. باشه انشاءالله تو جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.